اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز را پیشکش میکنیم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. لیلا محبیب عزیزی هستم با تقدیم سلام، مشروع خبرها. تامس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، از دیدارش با مقام‌های ازبکستان خبر داده است. وست بر روز یکشنبه 9 ماه جون در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت که با عبدالعزیز کامیلوف، معاون شورای امنیت ملی ازبکستان، و عصمت الله ارگاشوف، همتای ازبکستانیش، در مورد وضعیت در افغانستان گفتگو کرده است. با گفته تامس وست، این دیدار در واشنگتن صورت گرفت و در آن روی منافع مشترک آمریکا و ازبکستان در افغانستان نیز بحث شد. دیدار مقام‌های دو کشور در آستانه سومین نشست دو روزه دوحه در مورد افغانستان که قرار است در اخیر ماه جون آغاز شود، صورت گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرده است که بیش از 2000 پناهجوی افغان در یک روز از ایران و پاکستان بازگردانده شده اند. این وزارت 9 ماه جون در شبکه اکس گفته است که 324 تن از افغانها از پاکستان و 1773 تن دیگر از پناهجویان در یک روز از ایران اخراج شده اند. در ادامه گفته شده که زنان و کودکان نیز در میان پناهجویان اخراج شده شاملند. ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر بازگرداندن پناهجویان افغان را خیلی افزایش داده و روزانه صدها تن از این کشورها اخراج می شوند. مقام های پاکستان و ایران هشدار دادند که افغان های بدون سند و مدرک را دوباره به افغانستان می فرستند. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از ماه جنوری سال 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند. یک رسانه تحت کنترل طالبان خبر داده است که سفیر ازبکستان در کابل گفته است کشورش 50 بورس تحصیلی در رشته های مختلف در مقطع لیسانس به افغانستان اهدا می کند. خبرگزاری باختر در شبکه اکس یا توییتر سابق بر روز یکشنبه 20 ماه جوزا نوشت که سفیر ازبکستان در دیدار با لطف الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان، آمادگی ازبکستان را در زمینه همکاری های دو جانبه علمی با افغانستان ابراز کرده است. سفارت ازبکستان در کابل در این باره هنوز چیزی نگفته است. باختر افزوده است که در حال حاضر 43 محصل افغان در ازبکستان مشغول تحصیلند. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده و طالبان پوهنتون‌ها را نیز برای آنان بستند. مرحله اول امتحان کانکور سال 1403 بدون حضور دختران در 16 ولایت افغان به روز پنجشنبه 17 ماه جوزا آغاز شد. سازمان صحی جهان WHO میگوید روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سرتاسر افغانستان به دلیل بیماری‌های مثل بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند که میتوان از آن جلوگیری کرد. WHO بر روز یکشنبه با انتشار یک گزارش هشدار داد که اگر بودجه کمکی کاهش یابد، این تعداد افزایش خواهد یافت. سازمان صحی جهان در این گزارش خود گفته است که برای مقابله با تهدیدات جدی به 352 میلیون دلار اضافی نیاز دارد. WHO به طور مجموعی بودجه 423 میلیون دلاری را برای سالهای 2024 و 2025 باید از کمک کنندگان آماده سازد. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، در سال 2023 به دلیل کمبود شدید بودجه در مجموع 428 مرکز صحی ثابت و سیار در افغانستان بسته شده اند. در حال حاضر 310 مرکز صحی در سرتاسر افغانستان با مشکل مالی روبرو اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در ایران دو چهره سرشناس به زندان رفت. مقام‌های ایرانی دو تن از چهره‌های سرشناس تبریز را به زندان انداخته و برای یکی از بازیگران و مجریان سرشناس به دلیل فعالیت‌هایش دوسیه قضایی باز کردند. میلاد جلیلی آوازخان و سالار طاهر افشار فعال مدنی، هر دو باشنده های تبریز، راهی زندان شدند. جلیلی معروف به ایلچان و دلیل اجرای برنامه در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان به 8 ماه حبس و طاهر افشار برای ایفای نقش در همین رویداد به 6 ماه زندان محکوم شدند. از سوی هم در تهران قوای قضاییه مجری محبوب، حسین پاکدل را به توهین به قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده سپاه قدس و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق به دلیل پست در شبکه‌های اجتماعی متهم کرده است. شورشیان در کشمیر تحت اداره هند 9 تن را در یک حمله کشتند. شورشیان جدایی طلب در ایالت جمو کشمیر تحت کنترل هند با حمله بر یک بس 9 تن را کشتند. مقام‌های هندی به روز یکشنبه 9 ماه جون گفتند که این بس حامل زائران هندو بود و در نتیجه حمله مسلحانه در یک دره عمیق واژگون شد. با گفته مقام‌ها بس زائرانی را که روانه معبد ماتا ویشنو دیوی بودند انتقال می‌داد. شورشیان جدایی طلب از سال 1989 به هدف استقلال کشمیر می‌جنگند و گروه هم خواهان ادغام این منطقه با پاکستان هستند. دهلی نو ادعا می‌کند که شورشیان کشمیر تحت حمایت پاکستان قرار دارند، اما اسلام آباد این اتهام را همواره رد می‌کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در مورد استفاده از سود سرمایه‌های منجمد شده روسیه برای اوکراین توافق کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که با همتای فرانسویش ایمانوئل مکرون درباره استفاده از سود به دست آمده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین به توافق رسیده است. بایدن به روز یکشنبه 9 ماه جون از این اقدام خبر داد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. همزمان با این، گروه 7 و اتحادیه اروپا در حال بررسی چگونگی استفاده از سودهای حاصل شده از دارایی‌های مسدود گردیده روسیه با اوکراین هستند. حدود 281 میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی روسیه در کشورهای مختلف جهان منجمد شده که بیشتر آن در اتحادیه اروپا است. این سرمایه‌ها سالانه بالغ بر 3.8 میلیارد دلار سود به دست می‌آورد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز دوشنبه 21 ماه جوزا از مصر و اسرائیل دیدن کرد. این سفر در یک زمان حساس صورت می‌گیرد، زیرا واشنگتن می‌خواهد فشارها بر گروه حماس را که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته شده افزایش بخشد تا با اسرائیل آتش بس کند و نگذارد دامنه جنگ به لبنان کشانیده شود. این هشتمین سفر انتونی بلینکن از آغاز حمله جنگجویان گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 محسوب می شود. این دیپلمات ارشد آمریکا همچنین قرار است که این هفته به اردن و قطر نیز سفر کند. بلینکن قرار است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قاهره ملاقات کند و بعداً به اسرائیل سفر خواهد کرد و در آنجا با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع آن کشور دیدار خواهد داشت. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 31 ماه می پیشنهاد آتش بس 3 مرحله‌ای از سوی اسرائیل را ارائه کرد که در آن پایان دائمی جنگ در نوار غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و اسرای فلسطینی و بازسازی غزه شامل است. رئیس جمهور مکرون پارلمان فرانسه را منحل کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از شکست در برابر حزب راست افراطی مارلین لوپن در انتخابات اتحادیه اروپا پارلمان کشورش را منحل کرد. مکرون با این اقدام از برگزاری انتخابات زودرس در فرانسه به روز یکشنبه خبر داد. مکرون گفته است که دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه در 30 ماه جون و دور دوم آن در 7 جولای برگزار خواهد شد. بر اساس نظرسنجی ها از رای دهندگان، حزب راستگرای اجتماع ملی به رهبری مارلین لوپن 32% آرا به دست آورده و حزب مکرون 15% آرا را کسب کرده است. انتخابات پارلمان اروپا از 6 تا 9 جون برگزار شد. حدود 360 میلیون تن به روز یکشنبه در آخرین روز این انتخابات در 21 کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و اسپانیا رای دادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. بازماندگان افرادی که در معرض تشعشعات در نیو مکزیکو قرار گرفته بودند از کانگرس می خواهند قانونی را که به زودی منقضی می شود گسترش دهد و به امریکایی هایی که در معرض تشعشعات آزمایش های هسته‌ای فدرال قرار گرفتند غرامت بپردازد. برگردانه گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
فیلم پرفروش هالیوود اوپنهایمر آزمایش سال 1945 اولین سال‌های هسته‌ای جهان را به عنوان لحظه از پیروزی علمی در صحرای نیو مکسیکو معرفی می‌کند. برای ویسلی بوریس انفجار آن شب پنجره اتاق خوابی را که این کودک 5 ساله با برادرش در آن زندگی می‌کرد شکستاند. ویسلی بوریس شاهد عینی آزمایش هسته‌ای است.
I jumped up because that glass hit me. And then, of course, just the bang of it hitting the wall.
من از جا پریدم زیرا آن پارچه شیشه با من برخورد کرد و سپس البته فقط با برخورد آن به دیوار از خواب بیدار شدم و نمیدانستم چی اتفاقی افتاده است. اتاق فقط روشن بود و آن موقعی بود که از پنجره به بیرون نگاه کردم و تمام چیزی را که می توانستم ببینم یک روشنی کاملا خیره کننده بود، مثل نگاه کردن به آفتاب.
بوریس و خانوادهش در فاصله 32 کیلومتری از آن آزمایشگاه در ترینیتی سایت در وایت سنز نیو مکسیکو زندگی می کردند. جی رابرت اوپنهایمر و تیمش محل آزمایش را برای آنچه به گفته آنها مکان دورافتاده بود انتخاب کردند. تینا کوردووا فعال اجتماعی می گوید تحقیقات امروز نشان می دهد که در آن زمان بیش از 13,000 نفر در این منطقه زندگی می کردند. تینا کوردووا از کنسورسیم حوزه تولاروسا داویندرز می گوید
That's not remote and uninhabited. That's not some vast expanse of desert that no one
اینجا دور افتاده و خالی از سکنه نیست. این یک صحرای وسیع نیست که هیچ کسی در آن زندگی نکند. آنها ما را ندیدند. آنها روی ما حساب کردند که بی سواد و ناتوان از دفاع از خود هستیم و ما را بمباران کردند.
بوریس که اکنون 85 ساله شده است میگوید که والدین و خواهر و برادرهایش همگی از سرطانهای رنگ میبرند که معتقد بودند با قرار گرفتن در معرض تشعشعات مرتبط است. مطالعه جامعه در مورد سلامتی افراد در مقابل آن آزمایش های اتمی انجام نشده است تا آن را ثابت کند. بنابراین کنسورسیم محلی تولاروسا بیسن داون ویندرز مطالعات طبی خود را انجام داد. آرلین برام طبیب متقاعد که به این تحقیق کمک کرده است میگوید که واقعیت سرطان را در طول سالهای فعالیت خود در این منطقه مشاهده کرده است. دکتر آرلین برام طبیب متقاعد.
Families that have lost every family member or have lost
منظورم خانواده هایی است که هر یک از اعضای خانواده را از دست دادند، یا از هر 10 عضو خانواده 9 تن را به دلیل سرطانی که می توانستند درمان کنند از دست دادند. بگذار اینطور بگویم که آنها حداقل به این دلیل مستحق هستند که آنها در تلاش جنگ مشارکت داشتند و حتی وجود آنها را تایید نمی کنند که اشتباه است.
برای افرادی در نوادا، یوتا و آریزونا که پس از قرار گرفتن در معرض تشعشعات احتمالی ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای بعدی با بیماری‌های جدی مبتلا شدند، مقدار غرامت فدرال وجود دارد. اما مردم اینجا در نیو مکسیکو را پوشش نمی‌دهد. قانون جبران قرار گرفتن در معرض تشعشعات در 10 جون منقضی می شود، مگر اینکه توسط کانگرس در قانونی که قبلا سنا آن را تصویب کرده است تمدید شود و پوشش را به مردم نیو مکسیکو گسترش دهد. صدای امریکا برای اظهار نظر با وزارت انرژی ایالات متحده تماس گرفت. این وزارت صدای امریکا را با بیانیه قصر سفید ارتباط داد که در آن تمدید غرامت تشعشعات تایید شده بود. اداره بایدن میگوید رسیدگی به آسیب‌های طبی مرتبط با قرار گرفتن در معرض محیط زیست بازسموم را در اولویت قرار داده است. با پایان یافتن زمان بوریس و تولاروسا داون ویندر امیدوارند که غرامت و شناختی را که تقریبا 80 سال انتظارش داشتند دریافت کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
پیشبینی های ابتدایی در قبال انتخابات پارلمان اروپا نشان می دهد که احزاب راستگرای افراطی در انتخابات این اتحادیه سبقت دارند. این انتخابات روز یکشنبه صورت گرفت که در آن اعضای این پارلمان برای یک دوره 5 ساله انتخاب می شوند. برنده شدن احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در قبال مشی خارجی کشورهای اروپایی در قبال موضوعات مانند مهاجرت با چی معنا خواهد بود؟ در این رابطه لینا روزبه با ضیا بدخش تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
خب ببینید در انتخاباتی که از روز پنجشنبه گذشته از هلند در اروپا شروع شد تقریبا به 720 عضو پارلمان اروپا در مجموع کشورهای اروپایی رأی دادند و دقیقا احزاب راستی از در فرانسه، در آلمان، در همه کشورها یکی از برنامه هایشان جلوگیری از مهاجرت های توده‌ای هست. دوم بحثی همونطوری که در گزارش شما آمد بحث جنگ اوکراین و بحثی خاورمیانه و همچنان بحثی مسائل اقتصادی و مسائل عدم حل مشکلات دهاقین در مجموعه اروپا باعث شده که احزاب راستی دیگر بتوانند اکثریت آرا را به دست بیارن. همونطوری که در انتخابات سال گذشته فکر می‌کنم که در هلند اولین پیروزی را به دست آوردن و یکی از بحث‌های بسیار عمده دیگه بحثی مهاجرت‌های توده‌ای از کشورهای مثل سوریه و افغانستان و جریان‌های فاندامنتالیسمی که در اروپا آمدن و با شبکه‌های به اصطلاح افراطی در دنیای اسلام اونها رابطه دارن و اونها دست به اقداماتی غیر انسانی در کشورهای اروپایی میزنن که ما در تقریباً یک سال شاهد چندین درگیری‌ها و تورها و حداقل با یک حادثه روزی که از شهرمان‌های آلمان بودیم توسط افغان‌ها که با گرایش‌های افراطی که داشتن وضعیت اتحادیه اروپا را و مردم اروپا را که واقعا دید مثبتی نسبت به مهاجر پذیری داشتن بدبختانه این تأثیر آهسته آهسته در بین اروپایی ها زنده شده میره که اروپا برای اروپا و هر سرزمین برای خودش و برای مردم خودش و با همین شعار از جلوگیری میکنن از مهاجرت توده‌ای به ویژه از کشورهایی که اونها رابطه رادیکالی دارن شهروندانشان که به این سرزمین ها آمدن و خصوصا بعد از یک مرحله زمانی شکار جریان های تروریستی می شود.
بله خب ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حال خانه انتخابات قبل از وقت شده در حالی که حزب شکست خورده. شما در فرانسه زندگی میکنین، اوضاع مالی و اقتصادی فرانسه هم نابسامان است. اگر احزاب راستگرای افراطی در اونجا مقتدر شوند چه تأثیری روی وضعیت مهاجرین در فرانسه از خود بر جای میگذاره؟
خب ببینین امو تصمیمی را که حزب راستگرای افراطی در هلند گرفتن و با همون شعار ضد مهاجرت به قدرت آرا به اکثریت آرا در انتخابات پیروز شدن، امو شکل ما در آلمان میبینیم خصوصا وضعیتی که چند روز پیش از انتخابات رخ داد و به ویژه در فرانسه هم که 5 میلیون حالا مسلمان در این کشور زندگی میکنه و اینا هم اکثریت از کشورهای مستعمره قبلی فرانسه بودن و اینا هم در مراکزهایی که دارن در مناسبات هایی که دارن آدم خیلی چیزهایی را شاهد می باشه که با ویژه شعار حزب خانم لوپن را مثلا او آبیاری میکنه و شعارهای اونها را علی مهاجرت آبیاری میکنه که حداقل توده ها را در فرانسه بیدار میکنن و بفهمن که این وضعیتی که حالا داره جریان داره برای فرانسوی ها نیست و بدون شک این اوضاع در فرانسه نابسامان شده میره و دیروز هم ما شاهد بودیم که آقای مکرون پارلمان را ملحل اعلان کرد و انتخابات زود هنگام برگزار میشه و امروز هم سخنرانی که خانم لوپن داشتن دقیقاً مقدار بر مهاجرت وضعیت خوبی نیست در کل.
بله سپاس از شما آقای بدخش که برداشت خود را از وضعیت فرانسه و تر کل اروپا تا شوی انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا با بیننده در میان گذاشتین. تشکر.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در همین حال مسئولان حقوق بشر در افغانستان بر نیاز کمک های مالی بیشتر و اعمال فشار بیشتر بر طالبان جهت تغییر روششان در برابر زنان تاکید می کنند. شرح این گزارش را نجیب خلیل تقدیم می کند.
گزارش دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا هشدار داده است که 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 700 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سوی تغذیه قرار دارند. به اساس گزارش پیش از این در اوایل سال روان میلادی 150 تیم سیار بهداشت و تغذیه به دلیل بودجه ناکافی کارشان را متوقف کرده است و 40 تیم دیگر در معرض خطر تعطیلی قریب الوقوع قرار گرفتند. هدر بار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر این وضعیت را عمیقا نگران کننده می خواند.
این یک خبر عمیقا نگران کننده است و این تحولی است که هم برای کودکان و هم برای زنان آسیب بزرگی به همراه خواهد داشت. این در شرایط اتفاق می افتد که می دانیم زنان که مراقبت کنندگان اصلی کودکان هستند به دلیل ممنوعیت های طالبان بر آزادی فعالیت های زنان و دسترسی به مشاغلی که عاید داشته باشد در حال حاضر با مشکلات بزرگی در دسترسی به مراقبت های سی و تغذیه برای فرزندان خود و خودشان روبرو هستند.
اوچا در گزارشش علاوه بر سوی تغذیه به موضوع آب و بهداشت نیز پرداخته و گفته است که حدود 5 میلیون کودک به دلیل عدم دسترسی به آب پاک و صحی با خطر ابتلا به بیماری های عفونی روبرو هستند. در گزارش آمده است کاهش حمایت‌های متناسب با جنسیت بر حدود 4 میلیون زن و دختر تأثیر خواهد گذاشت. زنان و دختران که غالباً مسئولیت‌های مدیریت آب خانواده را بر عهده دارند، زمان و تلاش بیشتر را برای آوردن آب صرف می‌کنند که بیشتر در معرض خطرات حفاظتی قرار می‌گیرند. هدر بار روی نیاز به کمک‌های بیشتر و تغییر پالیسی طالبان در قبال زنان تاکید می‌کند و می‌گوید
این واقعا نیاز به کمک مالی بیشتر به افغانستان را نشان می‌دهد. همچنان اعمال فشار بیشتر بر طالبان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران که زندگی آنها و فرزندانشان را دشوار می‌کند نشان می‌دهد.
این در حالی است که بیش از 1,400,000 دختر نوجوان به دلیل ممنوعیت در دوره های متوسطه و لیسه توسط طالبان از ادامه آموزش در افغانستان محروم شدند. در حالی که طالبان در رسیدگی به وضعیت کنونی به مشکلات مواجه هستند، برگشت یا اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران بر این مشکلات افزوده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، روزانه به گونه اوسط تا بیش از 2,000 مهاجر افغان به گونه جبری از ایران و پاکستان اخراج و به کشورشان برمیگردند. در همین حال تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در صفحه اکس خود از ملاقاتش با عبدالعزیز کاملوف معاون شورای امنیت ملی ازبکستان و اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه برای افغانستان خبر داد و گفته است که منافع مشترک فراوان و طرق پیشرفت در امور افغانستان را به بحث گرفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انی فورزایمر دیپلمات پیشین در افغانستان میگوید روسیه ممکن پس از قزاقستان بخواهد طالبان را از فهرست گروه های دهشت افغان حذف کند، اما در این حال پوتین از طالبان خواسته است تا یک حکومت همه شمول تشکیل دهند که این مسئله میتواند گزینه بر رسمیت شناختن طالبان از جانب مسکو محسوب شود. خانم فورزایمر میگوید روابط روسیه با طالبان در رویارویی با آمریکا و متحدین آن نبوده، بلکه بیشتر روی مسائل اقتصادی و تامین امنیت سرحدات افغانستان متمرکز خواهد بود. حنیف ورزایمر در مصاحبه با ژیلانوری نخست در مورد اقدام قزاقستان در قبال طالبان و پیامدهای آن بر سایر کشورها به ویژه روسیه چنین توضیح داد.
به نظرم روسیه اکنون امکان دارد که حتی بیشتر بخواهد امی موضوع را تعقیب نماید.
روسیه به نظرم نشانه های مختلفی را تا کنون نشان داده است و ممکن راهی را که قزاقستان در پیش گرفته دنبال نماید و به طور علنی گفتند که طالبان را به عنوان شریک خود در مسائل اقتصادی و امنیتی می دانند که این دو مسئله دلیلی بود که قزاقستان در قبال طالبان همچو اقدام کرد. از سوی دیگر ما از شماری از مقامات روسی شنیدیم که طالبان را به خاطر اجازه و پناه دادن گروه های دهشت افغان متهم می سازند. این گروه ها برای کشورهای همسرحد با افغانستان و آسیای میانه تهدید شمرده می شود.
مقامات روسی اشاره کردند که ممکن اقدام مشابه در قبال طالبان داشته باشند. به نظر شما پس از حذف طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان این مسئله بر روابط سایر کشورها چی تأثیر بجا خواهد گذاشت؟
هر کشور به نوبه خود تصامیم قانونی میگیرد و نظر خاص در این مورد ندارم، اما در کل فریضه من این است که هر نوع اقدام ممکن روابط حکومت و رژیم ها را شکل دهد و یا بیشتر مردمی که تجارت می کنند برای سرمایه گذاری به افغانستان اقدام نمایند. برخی دلایل وجود دارد که چرا طالبان را از دهشت افغانان متفاوت جلوه می دهند، اما چیزی زیادی تغییر نخواهد کرد. به نظرم اکنون هم یک نظریه خطرناک است که با یک کشوری که حاکمیت آن در دست گروهی است که به حاکمیت قانون باور ندارد ما پول بدهیم.
گزارش اخیر ملل متحد حاکی بر آن است که شماری از گروه های دهشت افغان از خاک افغانستان فعالیت میکنند و کشورهای منطقه تا کنون از حضور طالبان در افغانستان نگران هستند.
در قسمت دو مسئله مهم، نخست این که گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان فعالیت دارند و طالبان به نظر آنها یکی از این گروه ها نیست که من با همچو تحلیل ها مخالف هستم و باید بگویم که طالبان در قدم اول به گروه های دهشت افغان پناه دادند و مراکز تعلیمات القاعده در افغانستان وجود دارد و وزارت دفاع طالبان مانند یک گروه دهشت افغان با استفاده از تاکتیک های دهشت افغانی در برابر مردم افغانستان اقدام می کنند. آنها نه تنها به گروه های دیگر اجازه دادند، بلکه خودشان مانند یک گروه دهشت افغان فعالیت می کنند و اکنون تلاش دارند که جوانان را در این گروه ها جذب نمایند تا راه آنها را دنبال کنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که می خواهد رابطه با طالبان بسازد و روسیه خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. آیا فکر می کنید که یک گزینه به رسم شناختن طالبان توسط مسکو است؟
حدس من این است که او برای طالبان یک نوع روحیه می دهد که این مسئله باعث شده است تا کنون طالبان را به رسمیت نشناختند که اگر طالبان آنچی روسیه بخواهد در نظر بگیرند باید یک حکومت همشمول تشکیل دهند. روسیه با برگزاری نشست فرمت مسکو در آخر این هفته راه‌های مختلف برای تغییر رفتار طالبان را در نظر داشت، اما فکر نمی کنم که روسیه تا زمانی که در بدل بر رسمیت شناختن چیزی برایش نرسد تصمیم نخواهد گرفت.
به نظر شما مشروعیت بخشیدن طالبان ممکن یک اقدام استراتژیک از جانب پوتین باشه که میخواهد که ایالات متحده و متحدین امریکا را تحت فشار قرار بدهد؟ تأثیر از این بر جغرافی سیاسی در کل در منطقه چی است؟
فکر میکنم که احتمال زیاد وجود دارد که روسیه ممکن همچو اقدام را علیه امریکا و متحدین آن بکند، اما باید یکی از مسائل قوی را بپذیرد. آنچه نگران کننده است این است که روسیه ممکن در سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد تحریم ها علیه طالبان را که اخیراً در ماه دسامبر از جانب شورای امنیت ملل متحد گرفته شد تضعیف نموده یا رفع بسازد. هرگاه روسیه تصمیم بگیرد که در برابر تحریم ها علیه طالبان اقدام کند، در آن صورت تنها مسئله طالبان نیست، شماری از تحریم ها علیه رژیم باقی می ماند که اگر بخواهند بر امریکا یا کشورهای غربی فشار بیاورند، اما این کار از طریق وضع تحریم های ملل متحد انجام می شود. اما برای ایالات متحده اکنون طالبان یک مسئله بسیار مهم نیست، اما در حال حاضر این مسئله ممکن در ذهن او پوتین نباشد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.